رادیو ری را سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
در مغز نوجوانان چه می‌گذرد؟ این عنوان یادداشتی است به قلم الیزابت کولبرت که در تاریخ 25 اوت 2015 در وبسایت نیویورکر منتشر شده و ترجمان آن را در 26مین فصل نامه خود با ترجمه سهراب جعفری منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم. موش‌های C57BL/6J سیاه رنگ هستند و گوش صورتی و دم صورتی درازی دارند. این موش‌ها حاصل درونزایی‌اند و کاربرد آزمایشگاهی دارند و چند ویژگی ناخوشایند از خود بروز می‌دهند که استعداد چاقی، علاقه به مورفین و میل به گاز زدن موی موش‌های دیگر از جمله آنها هستند. آنها مشروب خور هم هستند. اگر دم دست موش‌های C57BL/6J اتانول بگذارید، بر حسب عادت آنقدر می‌نوشند که چنانچه پشت فرمان رودستر سایز کوچک استوارت بنشینند، به خاطر رانندگی در مستی متوقف می‌شوند. چندی پیش گروهی از محققان در دانشگاه تمپل بر آن شدند تا از عادات بد موش‌های C57BL/6J برای آزمایش یک فرضیه استفاده کنند. 86 موش را جمع کردند و به صورت منفرد یا گروه‌های ستایی درون قفس‌های پلکسیگلاس قرار دادند. سپس آب داخل قفس موش‌ها را با الکل مخلوط کردند و از آزمایش فیلم گرفتند. نیمی از موش‌های این آزمایش 4 هفته سن داشتند که با توجه به تیره موش‌سانان نوجوان محسوب می‌شدند. نیمی دیگر بزرگسالانی 12 هفته‌ای بودند. وقتی محققان فیلم‌ها را تماشا کردند، دریافتند که کوچکترها به طور متوسط از بزرگترها بیشتر نوشیدند. اما نکته بسیار قابل توجه، الگوی مصرف بود. موش‌های جوان نر که تنها بودند، تقریباً به همان اندازه موش‌های نر بالغ نوشیدند. اما نرهای نوجوان با جفت‌های همقفسشان زیاده روی می‌کردند و به طور متوسط 2 برابر موش‌های پسر تنها و 30% بیشتر از موش‌های دختر تنها وقت صرف نوشیدن الکل کردند. این محققان نتایج تحقیق را در مجله دیولوپمنتال ساینس منتشر کردند. آنها در مقاله خود اشاره کردند که انجام تحقیق مشابه روی افراد نوجوان به دلیل ملاحظات بدیهی اخلاقی امکان نداشته است. البته آزمایش‌های مشابه تحت شرایط کمتر کنترل شده همواره انجام می‌شود. کافیست از هر رئیس دانشگاه یا هر نوجوانی بپرسید. اتفاقاً من 3 پسر نوجوان دارم و بدین خاطر اخیراً از بازی ظاهراً مفرحی خبردار شدم که کیس ریس نام دارد. شرکت کنندگان این بازی تیم‌های 2 نفره تشکیل می‌دهند و با هم رقابت می‌کنند ببینند کدام زوج می‌تواند سریع‌تر یک جعبه آبجو را تا انتها بنوشد. به من گفتند اگر می‌خواهی خیلی کیف بدهد باید جعبه سیتایی بنوشی. همه بزرگسالان روزی نوجوان بودند و مطالعات نشان داده اگر از افراد بخواهید به گذشتهشان نگاهی بیاندازند، بسیاری از آنها خاطرات و حوادث 10 تا 25 سالگیشان را به یاد می‌آورند. این پدیده را برآمدگی خاطر می‌نامند. با این حال ذهن نوجوانان به نظر بزرگسالان چیزی عجیب و رازآمیز است. جایی شبیه بریگادون که در عین سرزندگی دست نیافتنی است. چرا آدم باید داوطلب شود که 50 بطری آبجو را پشت سر هم سر بکشد؟ چطور بازی ادوارد فورتی هند، بازی که لازم است 2.5 لیتری آبجو را با نوار چسب به دستتان بچسبانید، میتواند مفرح باشد؟ همین قضیه در مورد روابط جنسی تحت تأثیر الکل با غریبه ها، پریدن از بلندی در استخرهای کم عمق و هدایت ماشین با زانو نیز صادق است. وقتی والدین خشمگین می شوند، ممکن است فکر کنند مغز نوجوانانشان ایراد دارد که طبق کتابهای جدید راجع به نوجوانی واقعا هم دارد. فرانسیس جنسن، نویسنده و عصبشناس، خودش مادر است. او در کتاب مغز نوجوان راهنمای نجات بخش یک عصبشناس برای تربیت نوجوانان و جوانان که با همکاری امی الیس نوت نوشته است، راهنمای والدگری را همراه با آخرین مطالعات MRI عرضه کرده است. به گفته اون نوجوانان دچار نقص مغزی هستند، چیزی شبیه نقص شمع‌های ماشین. او می نویسد، ما بزرگسالان متمدن و باهوش حقیقتاً باید قدردان قسمت‌های پیشانی و پیش پیشانی قشر مغز باشیم. اما در نوجوانان لوب پیشانی به طور کامل به تمام سیلندرها جرقه زنی نمی کنند. بنابراین، ما نباید از داستانهای هر روزهی که درباره خبتهای غم‌انگیزشان می شنویم و می خوانیم حیرت کنیم. کتاب مغز نوجوانان برخی از چنین داستانهایی را بازگو می کند. از جمله چند داستان مربوط به پسران جنسن که اندرو و ویل نام دارند. یکی درباره داغان کردن ماشین دوج خانوادگی توسط ویل است. او لحظه ای را که باید به چپ می پیچید را اشتباه حساب می کند. دیگری راجع به اندرو، دوست دخترش و دختری دیگر است که عقب ماشینشان بیهوش می شود. دو نوجوان هوشیار چشم انتظارند که نفر سوم بیدار شود. جنسن اصرار می کند دختر را ببرند بیمارستان. آنجا معده اش را شستشو می دهند و کاشف به عمل می آید که 17 شات ژله الکلی خورده است. شاید هم بیشتر چون دقیقاً یادش نمی آید. بعد داستان دان را می گوید. یک بچه همه فن حریف فوق‌العاده که یک شب تابستانی مست می کند و همراه با چند تا از دوستانش از حفاظ باشگاه تنیس بالا می رود تا در ساعت 3 صبح تنی به آب بزنند. دوستانش بیرون می آیند، لباس می پوشند و از حفاظ دوباره بالا می روند. اما ناگهان خبردار می شوند که دان کنارشان نیست. وقتی به استخر باز می گردند، او را دمر روی استخر پیدا می کنند. شنوندگان با دانستن اینکه حداقل ویل و اندرو دبیرستان را یک ضرب قبول شدند و به ترتیب از دانشگاه‌های هاروارد و وسلیان فارغ التحصیل شدند، آرامش خاطر خواهند یافت. لوب‌های پیشانی محل چیزهایی هستند که گاه کارکرد اجرایی مغز نامیده می‌شوند. آنها مسئول برنامه‌ریزی، خودآگاهی و قضاوت هستند. در حالت مطلوب، وظیفه آنها کنترل تکانه‌هایی است که ریشه در بخش‌های دیگر مغز دارد. جنسن اشاره می‌کند که در ایام نوجوانی، مغز هنوز مشغول ایجاد پیوندهایی میان بخش‌های مختلف خود است. این فرایند مستلزم افزودن میلین به دور آکسون هاست که تکانه‌های الکتریکی را هدایت می‌کند. میلین آکسون را عایق می‌کند و رفت و آمد سریع‌تر تکانه‌ها را تسهیل می‌کند. از قرار معلوم این پیوندها ابتدا در پشت مغز شکل می‌گیرند و لوب‌های پیشانی یکی از آخرین مناطقی هستند که به هم متصل می‌شوند. لوب‌های پیشانی تا زمانی که افراد به دهه 20 یا حتی 30 سالگیشان نرسند کاملاً میلیندار نمی‌شوند. اینجاست که والدین وارد عمل می‌شوند. جنسن می‌نویسد شما باید لوب‌های پیشانی نوجوانتان باشید تا زمانی که مغزهایشان کاملاً سیمکشی شود. ظاهراً منظورش این است که در بیشتر اوقات تحکم داشته باشید. او هرگاه داستانی مثل اتفاقی که برای دان افتاد را می شنید، فوراً آن را به ویل و اندرو می گفت و هرگاه ویل و اندرو گند بالا می آوردند، آن را فرصتی برای تذکر به آنها می دید که شما نیز ممکن است عاقبت دمر و شناور روی آب زندگی را بدرود بگویید. جنسن نقل می کند پس از اینکه دختر بیهوش را در بیمارستان بستری کردند، اندرو و دوست دخترش را پشت میز آشپزخانه می نشاند و برایشان راجع به سطوح الکل خون و تأثیر آن بر هماهنگی و آگاهی نطق می کند. جنسن به عنوان یک اصل اخلاقی قفلی به قفسه مشروب خانه خودش می زند. وقتی پسرانش به جایی دعوت می شدند، او با والدین آن بچه ها تماس می گرفت و مطمئن می شد که آنجا خبری از خوشگذرانی بدون نظارت نیست. باید اعتراف کنم هر وقت داستانی وحشتناک را می شنوم که در آن نوجوانی مرده یا معلول شده، عین جنسن آن را برای پسرانم نقل می کنم. اما باید اشاره کنم که جنسن در کتابی که آکنده از نمودارها و آمارهاست، هیچ مدرک تجربی راجع به اثرگذاری تاکتیک های ارعاب ارائه نکرده است. من با توجه به تجربه شخصی می توانم بگویم که واکنش فوری همواره ترغیب کننده نیست. وقتی از دوقلوهای 16 ساله هم پرسیدم اگر من با مادران دوستانتان تماس بگیرم تا پروتکل‌های مهمانی سالم را اجرا کنند چه واکنشی نشان می دهید، یکیشان گفت تو که می خواهی این کار را کنی چرا اصلا بچه دار شدی؟ لارنس اشتاینبرگ، استاد روانشناسی دانشگاه تمپل و محقق اصلی پژوهش موش‌های مست شده، خودش پدر است. او همچنین نویسنده کتاب دوره فرصت، درس‌هایی از دانش نوین در باب نوجوانی است. او مثل جنسن معتقد است که مغز نوجوانان با مغز من و شما متفاوت است. اما آنجایی که جنسن مشکل را فقدان اتصال لوبهای پیشانی می داند، اشتاینبرگ مسئله را در هسته آکومبنس متورم می بیند. سناریوی پیش رو را مجسم کنید. یک بعد از ظهر شما در دفترتان نشسته اید و گلولهی پنبهی را داخل بینیتان فرو کرده اید. با توجه به اهداف کنونی مهم نیست دلیلش را بدانید. شخصی در دفترتان به تازگی یک سینی کلوچه شکلاتی پخته است. عطرش هوا را پر کرده است، اما چون بینی شما پر است، نمی فهمید و به کارتان ادامه می دهید. ناگهان عطسه می کنید و پنبه از جای خود خارج می شود. حالا بویش به مشام می رسد. تاختی بالای سرش می روید تا یک کلوچه را با ولع ببلعید و بعد یکی دیگر را. طبق نظر اشتاینبرگ، بزرگسالان در بینی تمثیلیشان گلوله های پنبهی فرو کرده اند. برخلاف آنها، نوجوانان طوری طراحی شده‌اند که لذایذ را از صد قدمی استشمام می‌کنند. در خلال کودکی، هسته آکومبنس که گاه مرکز لذت نامیده می‌شود، رشد می‌کند و در مغز نوجوان به بزرگترین اندازه‌اش می‌رسد، سپس کوچک و کوچکتر می‌شود. این گسترش مرکز لذت هماهنگ با دیگر تغییرات رشد قوای حسی اتفاق می‌افتد. وقتی کودکان به سن بلوغ می رسند، مغز آنها گیرنده های دوپامین بیشتری تولید می کند. دوپامین که ناقل عصبی است، چند نقش در سیستم عصبی انسان ایفا می کند که جذابترین آنها پیام رسانی لذت است. اشتاینبرگ می گوید هیچ چیز، چه با دوستانتان باشید، چه رابطه جنسی داشته باشید، چه بستنی قیفی لیس بزنید، چه با خودروی کروکی در یک غروب گرم تابستانی تخت گاز بروید، چه آهنگ دلخواهتان را گوش دهید، هرگز به آن اندازه‌ای که در دوره نوجوانی خوشایندتان بود، احساس لذت نخواهید کرد. و همین امر به نوبه خود توضیح می‌دهد که چرا نوجوانان کارهای بسیار احمقانه‌ای انجام می‌دهند. دلیلش این نیست که آنها در سنجش خطر نسبت به بزرگسالان ناپخته‌تر هستند، بلکه دقیقاً به این دلیل است که پاداش‌های بالقوه برای آنها بی نهایت بزرگتر به نظر می‌رسند و از نقطه نظر عصب شناختی حقیقتاً بزرگترند. اشتاینبرگ می‌نویسد این تصور که نوجوانان چون اطلاعات و دانش چندانی ندارند تن به ریسک می‌دهند چرند است. نوجوانان قاعدتاً بسیار سالمند، سالمتر از بچه‌های کوچکتر هستند، اما نرخ مرگ و میرشان بیشتر است. نرخ مرگ و میر آمریکایی‌های 15 تا 19 ساله تقریباً دو برابر نرخ مرگ و میر آنهایی است که بین 1 تا 4 سال سن دارند و 3 برابر بیشتر از سنین 5 تا 14 سال است. امروزه علت عمده مرگ بین نوجوانان تصادفات است که به عنوان قوس تصادف شناخته می‌شود. اشتاینبرگ این وضعیت را محصول یک عدم تطابق تکاملی تعبیر می‌کند. اجداد اولیه ما برای جفتیابی باید خطر می کردند و از قبایل زادگاهشان بیرون می رفتند. پاداش این مخاطره در منطقه خطرناک، رابطه جنسی و به تبع آن تولید مثل بود، در حالی که بهای تصمیم عقلانی ماندن در خانه فراموشی ژنتیکی بود. نوجوانان در سال 2015 می توانند در خانه بنشینند و با بالا و پایین کردن تیندر دوست دخترشان را پیدا کنند. با وجود این، آنها فیزیولوژی عصبی میمون و تا حدود معینی موش را حفظ کردند. از این جهت، نوجوانان هنوز در جنگل‌های بارانی پیچ و تاب می‌خورند، حتی هنگامی که در خودروی توندرا می‌تازند. آنها برنامه ریزی شده اند تا تن به خطرات دیوانه‌وار بدهند و از این روست که چنین می‌کنند. این وضعیت هنگامی بحرانی می‌شود که نوجوانان دور هم جمع می‌شوند. برای مثال، نوجوانی که همراه با نوجوانانی دیگر رانندگی می کند، 4 برابر بیشتر از نوجوانی که به تنهایی رانندگی می کند، احتمال تصادف دارد. برخلاف آنها، خطر رانندگی بزرگسالان با مسافر یا بدون آنها ثابت است. این نتیجه اغلب به حواس‌پرتی یا تأثیر همسالان نسبت داده می شود. اینطور می گویند که بچه ها یک دیگر را تحریک می کنند و سرانجام کارشان به اورژانس می کشد. اما اشتاینبرگ که انواع آزمایش ها را روی نوجوانان انسان و جونده انجام داده است، مشکل را بنیادی تر می بیند. آنچه مهم است، صرف حضور همسالان یا در واقع صرف تصور آنهاست. اشتاینبرگ در یک آزمایش از افراد خواست تا بازی ویدئویی را بازی کنند که رانندگی معمولی را شبیه سازی می کرد. او دریافت که نوجوانان وقتی دوستانشان کنارشان هستند، چه با آنها در ارتباط باشند چه نباشند، کارهای خطرناک مثل رد کردن چراغ زرد بیشتر انجام می دهند. اشتاینبرگ در آزمایش دیگری به سوژه‌هایش می گوید که اعمالشان تحت نظر سایر نوجوانانی است که در اتاقی دیگر هستند، اما فی‌الواقع آن اتاق خالی بود. نتیجه همان شد. موش‌ها بنا به طبیعتشان نمی‌توانند دیگر موش‌ها را مسخره کنند یا آنها را بی‌عرضه خطاب کنند. با این حال، در خصوص آنها نیز حضور همسالان کافی است تا رفتار خطرناک برانگیخته شود. بررسی‌های تصویربرداری مغز نشانگر این است که تحت نظر بودن توسط دوستان مراکز پاداش نوجوان را فعال می‌کند. اشتاینبرگ معتقد است که این امر آنها را وامی دارد به دنبال پاداش‌های بیشتر باشند و باعث می‌شود کارهایی مثل چسباندن بطری‌های مشروب به دستانشان انجام دهند. او می‌نویسد: در حقیقت تأثیر همسالان بر افزایش بی‌پروایی زمانی قوی تر است که نوجوانان واقعاً بدانند احتمال وقوع اتفاق بد بالاست. دوقلوهای من بیشتر ماه اوت را صرف حضور در یک دوره آموزش رانندگی در دبیرستانی محلی کردند. ما در ماساچوست غربی زندگی می کنیم و قوانین ایالتی بچه ها را ملزم می کند پیش از اینکه آزمون شهری بدهند 30 ساعت کلاس آیین نامه بگذرانند. هرچند اگر مایل باشند می توانند تا 18 سالگی صبر کنند و این دوره را نگذرانند. دوقلوهای من به سن قانونی رابطه جنسی در ماساچوست رسیدند، اما در آن سوی مرز در نیویورک سن قانونی رابطه جنسی 17 سال است. خوشحالم به اطلاع شما برسانم که در اینجا آنها نمی توانند 7 تیر داشته باشند. 2 مایل آن طرفتر در ورمونت 16 ساله ها این اجازه را دارند. سال بعد بچه هایم با اجازه من می توانند به ارتش ملحق شوند. اما آنها هنوز نمی توانند رأی بدهند، لیفتراک برانند، در چوب بری کار کنند یا یک بسته سیگار بخرند. از حالا بیش از 4 سال طول خواهد کشید تا آنها بتوانند در بار بنشینند و آبجو سفارش دهند. در همپیچیدگی قوانینی که در مورد نوجوانان اعمال می شود، حکایت از یک سردرگمی فراگیر دارد. گویی قانونگذاران نمی توانند به قطعیت برسند که آیا جوانان کم اطلاعند یا بیش از حد هیجانی‌اند یا فقط سر به هوا هستند. تبیینی شفافتر از مغز نوجوان می تواند نتایج سیاسی گسترده‌ای داشته باشد. البته لزوماً نه آنگونه که نوجوانان یا قانونگذاران از این بابت خوشحال باشند. کلاس‌های آموزش رانندگی بچه‌هایم را در نظر بگیرید. از نگاه اشتاینبرگ، اجازه دریافت گواهینامه به 16 ساله‌ها در ازای شرکت در کلاس‌های آموزشی و انجام چند تمرین رانندگی مطلقاً به کجراه رفتن است. 16 ساله‌ها رانندگان خطرناکی هستند. نرخ تصادفات مرگبار آنها در هر مایل 3 برابر بیشتر از نرخ رانندگانی است که 20 سال یا بالاتر دارند و تقریباً 2 برابر نرخ رانندگانی است که 18 و 19 ساله هستند. بچه های 16 ساله بعد از 30 ساعت گوش دادن یا به احتمال قوی تر گوش ندادن به قصه های عبرت انگیز و هشدار دهنده باز هم خطرناک خواهند بود. آنها واقعا می دانند که رانندگی خطرناک است. مشکل این است که آنقدر سرخوش می شوند که ترسشان می ریزد. تنها راهی که نرخ تصادفاتشان را پایین می آورد این است که نگذاریم پشت فرمان بنشینند. اشتاینبرگ نوشته است: اگر قلباً نگران بهبود سلامت نوجوانان هستیم، افزایش سن رانندگی تغییر مهمی است که می شود در سیاست‌ها ایجاد کرد. او از 18 سالگی به عنوان حداقل سن طرفداری می کند. تا حدود زیادی همین منطق در خصوص شرب خمر، سیگار کشیدن و مصرف مواد صادق است. هر ساله ایالات متحده هزاران میلیون دلار صرف کمپین‌های خدمات عمومی می‌کند که برای آگاه ساختن نوجوانان از خطرات چنین عیاشی‌هایی طراحی شدند. بیش از صدها میلیون، چه بسا میلیاردها دلار صرف تکرار این پیام در کلاس‌های بهداشت دبیرستان می‌شود. به بیان محترمانه، دستاوردهای آن دلسرد کننده است. بنا به پژوهشی که در سال 2006 توسط دیوان محاسبات آمریکا انجام شده است، 1.4 میلیارد دلاری که دولت فدرال به کمپین‌های رسانه‌ای مبارزه با مواد مخدر با هدف جوانان تخصیص داده است، هیچ تأثیر قابل توجهی نداشته است. به نظر اشتاینبرگ، این قسم سرمایه گذاری بهتر بود صرف برنامه‌های ورزشی و هنری شود که نوجوانان را سرگرم و تحت نظارت بزرگسالان نگه می‌دارد. حتی خشونت نیز از نگاه عصب‌شناختی به گونه‌ای دیگر نگریسته می‌شود. نرخ جرایم در حدود 13 سالگی شیب تندی می‌گیرد. در 18 سالگی به اوج خود می‌رسد و بعد دوباره کم می‌شود. وقتی آمارها در قالب نمودار ارائه می‌شوند، نتیجه که معروف به منحنی جرم سن است، شبیه قله کوه ماترهورن می‌شود. بیش از یک قرن است که به این الگو اشاره می‌شود و نه تنها در آمریکا، بلکه در هر جایی که آمار جرم و جنایت ضبط می‌شود، صادق است. جی استانلی هال در سال 1904 این الگو را شرح داد. روانشناسی که گاه با عنوان مبدع دوره نوجوانی شناخته می شود. اشتاینبرگ و جنسن هر دو اثبات می کنند که خشونت نیز تابعی از ضعف لوبهای پیشانی و بیش حساسی مراکز لذت است. هر دو مخالف مجازاتهای سنگین علیه مجرمان جوانند. اشتاینبرگ شغل جانبی پرمشغلهی نیز دارد و شاهد جلسات دفاع مجرمان نوجوان است. جنسن یکی از نویسندگان خلاصه دعوی است که در رابطه با ارتکاب به قتل دو نوجوان در سال 2012 به دیوان عالی تقدیم شده است. او و همکارانش در این خلاصه دعوی تصریح کردند که رفتار مجرمانه نوجوان در اکثر مواقع از آزمودن رفتار پرخطر حاصل می شود، نه از نقصان اخلاقی ریشه دار که نمایانگر شخصیت بد است. دیوان عالی در نهایت دستور داد که ایالات نمی توانند برای متهمان زیر 18 سال احکام لازم الاجرای حبس ابد را بدون عفو مشروط به اجرا بگذارند. هرچند دادگاه ها می توانند در صورت تمایل چنین احکامی را برای قاتلان مجرم اعمال کنند. ابداعات فراوان اخیر مثل اتومبیل، اکستازی، گوشی آیفون، خودروهای شاسی بلند، جعبه سیتایی آبجو، اسلحه های نیمه خودکار، عدم تطابق میان مغز نوجوان و محیطشان را تشدید می کند. نوجوانان امروز با وسوسه های رویارو هستند که نوجوانان اعصار پیشین آنها را به خواب هم نمی دیدند. در مورد نخستی سانان یا جوندگان اصلا حرفی نمی زنیم. به یک معنا، آنها در جهانی می زیند که در آن تمام بطری های آب به الکل آلوده شده است، و از این رو، همانطور که جنسن و اشتاینبرگ ملاحظه کرده اند، بارها و بارها به دام بلایا می افتند. روزی پس از اینکه یکی از دوقلوهایم با سرعت زیاد به صندوق نامه زد، به ذهنم خطور کرد که شاید این نوع نگاه به این مشکل نگرشی است که با برداشت نادرست از دستگاه MRI حاصل شده باشد. بله، نوجوانان در قرن 21 خطر بزرگی برای دیگران و بنا به آمار حتی خطر بزرگتری برای خودشان ایجاد می کنند. اما این امر عمدتاً به این دلیل است که دیگر خطرات وحشتناک مثل تب مخملک، دیفتری، گرسنگی مهلک، آبله و طاعون کاهش یافته است. نوجوانی در خلال پهنه‌ای وسیع از زمان تکامل یافته است که بقا در هر سنی امری پیشبینی ناپذیر بوده است. اگر خطرات نو هستند، ایمنی نیز همینطور است. از این روست که من مدام داستانهای ترسناک به بچه هایم میگویم و آنها هم همیشه از این گوش میگیرند و از آن گوش در میکنند.